بسم الله الرحمن الرحیم. چهاردهمین مبحث در ذیل بحث اهانت و تکریم اشاره است به مستثنیات حرمت توهین. سؤالی که وجود دارد این است که آیا حرمت اهانت مواردی دارد که از اون استثناء شده باشه و در اون موارد خاص این حکم حرمت برداشته شده باشد یا نه؟ در باب غیبت و بعضی دیگر از اینها، از این قبیل امور مثل سب، ملاحظه کردید که در خود مکاسب مستثنیاتی براشون ذکر کرده بودند و این سوال در باب اهانت هم جریان داره که آیا مستثنیاتی وجود دارد یا نه. مقدمتاً این مطلب را عرض بکنیم که در مکاسب هم به اون اشاره شده، مرحوم شیخ هم به اون اشاره فرمودند و اون این که استثناهای از حکم حرمت غیبت یا سب یا اهانت یا ایزا و امثال اینها بر دو قسمه و دو نوع استثناء را می شود برای این احکام تحریمی پیدا کرد. نوع اول و گونه نخست استثناهایی است که به شکل عنوان اولی و مستند به دلایل خاص استثناء می شود. اینا استثناء به معنای حقیقی و تام این نوع اول. وقتی که میگه دلیل اکرم العلماء، بعد میفرماد الا الفساق یا لا تکرم العالم الفاسق به شکل منفصل، این استثناء حقیقی است. دلیل یک قاعده عامه و اطلاقی را افاده کرده و دلیل دیگر به شکل متصل یا منفصل آمده قسمی از اون را اخراج کرده. این همون تخصیصه یا تقییده که در قواعد اطلاق و تقیید و عموم و خصوص به اون اشاره شده. این نوع اوله. نوع دوم این که نه، خروج یک فرد از اون مطلق یا عام از اون حکم تحریم در غیبت یا اهانت یا ایزا به شکل دلیل مخصص یا مقید نیست، بلکه از باب اعمال قواعد تعارض یا تزاحمه یا قواعد اجتماع امر و نهیه. این نوع دیگره. یعنی وقتی شما سراغ ادله بروید، مطلقاتی است که میگه غیبت حرامه، عرض شود که یا عموماتی است که میگه مثلا اهانت حرامه و اخراج یک مورد از این عموم و اطلاق به نحوه ورود دلیل مقید یا مخصص یا حاکم مثلا نیست، بلکه این حکم با حکم دیگری در یک تعارض قرار گرفته، در ماده اجتماع تساقط کردن، حکم منتفی شده، یا تزاحم پیدا کردند و در مقام تزاحم حکم دیگری اهم از این بوده، به شکل تعارض یا تزاحم حکم در بعضی از مصادیق منتفی می شود. مثلا در اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، اینجا تعارض به نحو منوج پیدا شده و در ماده اجتماع که عالم فاسق باشه تساقط کردند. بعد هم فرض بگیرید رفتیم سراغ اصل عملی که اصل براءته، وقت عالم فاسق میشه خارج از اکرم العلماء، ولی نه به اون نوع اول که دلیل بگه اکرم العالم الا الفاسق، بلکه از قبیل نوع دومه. یعنی دو دلیل رویاروی هم قرار گرفتن به نحو تعارض تساقط شده، ماده اجتماع که یکی از مصادیق عالم هست مشمول مثلا اصل عملی و براءت شده. چه اون جایی که گفته اکرم العالم الا الفاسق، چه این مورد دوم که اکرم العالم و لا تکرم الفاسق آمده و تعارض و تساقط و بعد اصل عملی رجوع شده، عالم فاسق رفته بیرون، ولی از لحاظ فنی و صناعت خیلی فرق داره. در اونجا تقیید و تخصیص، در این دو مورد اعمال مورد دوم اعمال قواعد تعارض است، یا گاهی هم قواعد تزاحم. در مقام عمل او مجبور است که، یعنی شرایط پیش آمده که یا باید اون تکلیف را عمل بکنه یا این تکلیف را، و مثلا نتیجه اگر در صورت تساوی بود تخییر، در صورت اهمم این طرف مقدمه. او لازم است که انقاذ غریق بکنه، الان دو نفر دارن غرق میشن، خب دو نفر که دارن غرق میشن بالاخره یکیشون دیگه وجوب انقاذ نداره، حالا یا به نحو تخییر یا اگر اهم و مهم باشه اون مهم، یکی اومد از انقذ الغریق رفت بیرون، ولی نه از باب این که تخصیص خورده باشه، تقیید وارد شده باشه، بلکه از باب تزاحمه. تزاحم پیدا شده، دوتاش قابل جمع نیست، در یکی حکم منتفی میشه و مرتفع میشه. پس ارتفاع حکم از یکی از مصادیق عام یا مطلق از یک منظر عام بر دو قسم است. قسم اول این که خروج به نحو تخصیص یا تقیید و با ورود دلیل خاص باشه، این نوع اول دیگه دلیل خاص میخواد، یعنی مقید یا مخصص به همین عنوان با در دلیل وارد شده باشه. نوع دوم اینه که نه، خروج از این فرد از عام یا مطلق با دلیل خاص و مقید و مخصص نیست، بلکه از باب اعمال قواعد عمومی تعارض یا تزاحمه. پس در نوع اول ما مقید داریم و مخصص و احیانا حالا حاکم و وارد، یکی از اون چهار نوعی که اونجا گفته شده، یا مخصصه یا مقیده یا حاکمیست یا واردیست، دلیلی آمده به میان و مطلق را و عام را محدود کرده. نوع دوم تعارض یا تزاحمه. حالا اون بحث اجتماع امر و نهی هم به شکلی به همین ها نهایتا برمیگرده و با تفاصیلی که خودش داره.
حالا که تعارض برخلاف اون دوتای دیگه، شاید بگیم که اون از تقییم و همینطور تضاهم ناظر به جهات ثبوتیه، ما تعارض اگر ما تو اعمال قواعد تعارض به این نتیجه برسیم که واقعا ثبوتن حکم تو این مورد جاری نیست، این قانون محالش ثبوتن به همون تقییم و تخصیص، وگرنه یک حکمیه برای مقام اثبات. اگه این رو بپذیریم، وقت پس میشه گفتش که سنخ تعارض اصلا متفاوت با اون دوتایی دیگه هست.
با کدوم دوتا؟
با هم تقیید و تخصیص.
بله، حالا ببینید ما این که از یک منظر عام اشاره کردیم برای همین بود که این دوگونه یه تفاوت کلانی با هم دیگه دارن، این دسته با این دسته. و الا تو هر گروهی ممکنه تفاوتهایی باشه. الان ما میگیم عدم شمول عام یا مطلق نسبت به یک فردی علا نحوین، به نحوه و به یک نگاه خیلی عامه. یک نوع اول اینه که دلیل خاصی وارد شده، این دلیل خاص علا اقسام مثلا اربعه است، دلیل خاص یا مخصصه یا مقیده یا حاکمه یا وارده، ولی دلیلی در کار بوده. نوع دوم اینه که دلیل خاصی ما در اینجا نداریم، بلکه قواعدی روی صناعت اصولی موجب شده که یک فردی مشمول اون مطلق یا عام نباشه، که این عبارت است از تعارض و تزاحم و احیانا حالا اجتماع امر و نهی. اما وقتی که بخوایم اینا رو از هم در هر یک از این دو گروه وارد تفاوت ها بشیم، حتما تفاوت هایی دارن، بله کاملا درسته، ولی فعلا جهت تقسیم ما اینه که در نوع اول دلیلی باید بیاد و آمده در خطاب شارع و تصرفی در اون مطلق یا عام کرده است، در نوع دوم دلیلی وارد نشده که بیاد تصرفی در اون بکنه، بلکه ملاحظه مجموعی ادله و اعمال قواعد ما را به این خروج رسونده. این تقسیم ما با این جهت تقسیمه. البته اون نکته‌ای که می‌فرمایید درسته، مثلا بین تعارض و تزاحم خیلی فرقه. در تعارض مثلا عامین منوج در ماده اجتماع اگر به تساقط برسه و بعد از تساقط هم نوبت به عام فوقی برسه که داره اباحه را میاره، یا به اصل عملی براءت برسه یا استصحاب عدم حکم برسه، اون در واقع انتفاع ملاکه دیگه، یعنی از اساس میگه اینجا اصلا حکمی نیست، ملاکی نیست، در حالی که در تزاحم این نیست. در تزاحم تا آخرم ملاک وجود داره، فقط به خاطر عدم قدرت بر امتثال که یک محدودیت ایجاد کرده. ولی هر دو اینها تفاوت با نوع اولشون در اینه که اینجا دلیل خاصی در کار نیست، ما قواعدی اعمال کردیم، به یه بنبستی رسیدیم، قاعده اعمال کردیم، نتیجه داده این بحث. حالا نمیدونم مطلب نکته‌ای ده باز باقی موند یا نه.
اصل اون نکته که این بیان درسته که از تعارض حاضر به مقام اثبات و معمولا به اصطلاح میمیره حکم فضای واقع و ثبوت رو پیدا کنید، برخلاف قصه تخصیص و تغییر که تر روی کردش اصطلاح مرامونن
خب
این بیان رو میشه.
بله حالا در بله
بله فارغ از این که آیا تغییر تخصیص واقعا ما رو به حکم واقعی برساند یا نه،
بله
بحثش پیدا کرد
به یه نحو. این بیان درسته که ما در اونجایی که مخصص یا مقید وارد شده دیگه با خیال راحت میگیم این از اون عام خارج. در تعارض نه، فی الواقع ممکنه که طوری دیگه باشه، ولی بالاخره ما در مقام اعمال قواعد راهی جز این نداشتیم، به این معنا برای درست. ولی تقسیم ما با اون بیان فنی است که عرض کردی. این بحثشون جای دیگه هم کثیرم ما باشه مواجه هستیم و مورد ابتلاء، من به عنوان مقدمه پرداختم که همه جا توجه داشته باشید که خروج افرادی یا احوالی از عام و مطلق این علا قسمین است. قسم اول اینه که این خروج با دلیل خاصی باشه، اون دلیل خاص یا مقید است یا مخصص است یا حاکم است یا وارد. قسم دوم این است که خروج مورد و فرد یا حالی از معام یا مطلق با ورود دلیل خاص نیست، بلکه با یک نوع تصادم این دلیل با یک دلیل دیگر و اعمال قواعد است که نتیجه آن خروج این مورد از عام شده یا خروج این مورد از مطلق شده. اینم الان نحو تعارض یا تزاحم هست و گاهی هم حالا اون اجتماع امر و نهی با اون امور فنی که داره. در این قسم دوم ما نتیجه تقیید و تخصیص داریم. خود تقیید و تخصیص در اینجا معنا نداره، ولی نتیجه تقیید و تخصیص رو داریم. حالا این بحث فنی که به نحوی مرحوم شیخ هم بهش توجه فرمودن، در مکاسب هم در بحث غیبت آمده، منشأ بحث هایی هم شده. مثلا بعضی گفتن که به مرحوم شیخ اشکال کردن که شما مستثنیات غیبت که میگید، استثناء غیبت و موارد مستثنای از غیبت ظاهرش همون قسم اوله. استثناء زدن یعنی بگه الا، تقیید بزنه، تخصیص بزنه، این ظاهر استثناءه. پس چرا آمدید از مواردی بحث کردید که به خاطر اعمال قواعد تعارض یا تزاحم این خروج فردی از اون عام یا مطلق نتیجه داده؟ این دیگه استثناء نیست. و از اون طرف هم خب ممکنه کسی جواب بده، جوابش هم اینه که ما استثناء دو معنا داره. یه وقتی استثناء به معنای خاص میگیریم، در استثناء معنای خاص همینه، استثناء از عام یا مطلق بالمعنی الخاص. الاستثناء بالمعنى الخاص یعنی الا بخوره، تقیید تخصیص، حالا به نحوی حکومت و ورودم به اون میشه ملحقش کرد، این استثناء معنی خاصه. اما یک بار هم هست که استثناء را به معنای عام میگیریم. استثناء به معنای عام یعنی اونی که نتیجه نهایی اون خروج فردی و مصداقی از عام است، چه به شکل اون چهار حالتی که دلیل خاص میخواد، مقید، مخصص، حاکم و وارد، یا به این صورت دوم که نه، تصادم ادله بوده به نحو تعارض یا تزاحم و نتیجهش خروج مصداقی از عام یا مطلق بوده. این یک نزاع لفظی است دیگه. بله اگر کسی بگه که ما استثناء رو اونایی میگیریم که دلیل خاص آمده تقیید و تخصیص زده، این عدات استثناء یا چیزی به منزله عدات استثناء اگر بخوایم بگیم باشه، بله این همون نوع اوله و نباید اون نوع دوم رو بیان کرد. ولی اگر فقیه بگه من کار به این حرفا ندارم، من دارم بحث غیبت رو مطرح میکنم، میخوام به طور کامل به مخاطب بگویم که چه مواردی غیبت دلیل بر تحریم ندارد، خب این بعضی مواردش با ادله خاصه است، بعضیش نه، با اعمال قواعد عامه تعارض و تزاحم و اجتماع امر و نهی به امثال اینها هست، مانعی ندارد، این دیگه تابع قرار داده. چون بعضی اشکال گرفتن به شیخ که شما در مستثنیات غیبت مواردی آوردید که از باب تعارض یا اهم و مهم بوده و این استثناء نیست. خب شیخ هم جواب میده که من اینجا استثنایی که میگم به معنای مطلق و عام میگم و نتیجه تقیید و تخصیصم رو نوعی استثناء میدونم. نهایتا در مقام رأی فقیه اینه که میگه این موارد، ده مورد برمیشماره و میگه این موارد از حرمت غیبت بیرونه، یعنی حرمت نداره این نوع غیبتی. متا در مقام اعمال دلیل و بحث های فنی پنج داشت از قسم اولی که دلیل آمده استثناء زده، پنجتاش هم نه از باب اعمال قواعد تعارض و تضاهمه، مانعی نداره دیگه. حالا بله وقتی میخواد تکلیف طرف رو روشن بکنه با همه جهات رو بگه دیگه. شما در همون بحثی که ما هفته قبل داشتیم که بحث استماع یا حضور در جایی که اهانت انجام میشه، اونجا ما گفتیم شبیه دارم تشبیه میکنم، گفتم اونجا دلیلی نیامده بگه که این استماع یا نظر حرامه، ولی قواعد عامه اعمال میکردیم که اون قواعد خیلی جا میگفت حرامه. همه جا تابعی نیستیم که دلیلی داشته باشیم، خیلی جا با اعمال یک قواعد صناعی و راهنماهای کلی ما به یه نتیجه میرسیم. این چیزیست که در غیبت هم بحث شده. حالا من تازه اون مباحث غیبت هم رو مراجعه نکردم، بازم جالب اینه که هنوزم من اون کتاب رو تو خونه ندارم. حالا من شبایم که باش مواجه میشم میگم فردا میرم این کتاب یه جوری یه دورش برای خودم میبرم، ولی بازم یادم میره. حالا اونجا هم نمیدونم اینا رو چقدر بحث کردیم و چطوریه، یادمون نیست.
خروج مثلا فرض کن تو قاعده لازره و استدلال هم اونجا باز بحث می‌کنیم. شاید اون کسایی که اشکال داره میگن یه سری خروج‌های خوب دیگه تو هر عنوانی یه علاوه نسوانیم و خروج‌هایی داریم، اینا رو دیگه تحت هر عنوانی بگیم آقا مثلا غیبت.
حالا من اینا رو بله بله، حالا من اینا رو بردم تو اون قسم اول که حکومت و وروده. اون قسم اولم رو آدم بخواد تقسیم بکنه، همونطوری که عرض کردم چطور در قسم دوم تعارض و تضاهم با هم خیلی فرق داره، تو اون قسم اولم تخصیص و تقیید و حتی یه جوری حکومت یه طرفه، ببخشید تخصیص و تقیید یک طرفه، اون حکومت و ورود هم گاهی حکومت و ورودهای خاصه یه دلیله، ولی نه گاهی حاکم و وارد یه ادله عامه است، مثل لازره لاعرج و امثال اینها که با یک خطاب و یک دلیل صدها خطاب دیگر محکوم شده و محدود شده. اونم بله گاهی اینطور میشه. خب حالا اونام را البته چیزایی که خیلی واضحه دیگه، هیچ بحث فنی نداره، اون خیلی گفتن نداره، ولی خیلی جاها بحث فنی داره. در اونجا هم اگر یک همون ادله حاکم یا واردی که به نحو عام آمده ادله فراوانی را تحت تاثیر قرار داده، چندان بحثی نداره. بله جنبه چیز فنی در کار نباشه، نه نباد خیلی، مگر اینکه حالا آخرش یه تذکری بده که این 5 تا دلیل حاکم عام ما داریم. اما اگر نه یه نکته‌ای در میان بیاد و یک بحث فنی داشته باشه، اونجا باز متعرض بشن دیگه. خب این یه بحث مقدماتی بود که حالا یه مقدارم بیش از اون چه که میخواستیم طول کشید، ولی برای تبیین مسئله به نظرم بد نبود. خب پس مبحث 14 مستثنیات حرمت اهانت بود. در مقدمه انواع این استثناء را عرض کردیم که استثناء خاص و استثناء بالمعنی العامه، و استثناء بالمعنی العام را به دو قسم کلان تقسیم شد. در هر قسمی هم انواع و اقسامی وجود داره که به اختصار اشاره شد. این نقشه بحثه. ما البته در بحث حرمت اهانت تصمیم فعلیمون اینه که خیلی بحث ندیم، ولی حالا بریم جلو ببینیم چجوری از آب در میاد. اولین مورد از استثناها که در غیبت هم مطرح شده، اهل اهانت یا در غیبت بود، غیبت نسبت به گمراه اصحاب بدعت و بدعت گذاران در دینه، کسانی که منشأ گمراهی دیگران میشن، بدعتی آوردند، راه انحرافی را بنیان گذاشتند و با حرف و نظر و صحبت و سخن خود زمینه انحراف و زلالت دیگران پدید میارن. این نوع اوله و گفته شده که در اینجا هم غیبت هم اهانت و سب این عناوین استثناء شده و استثناءش هم به نحو همون اول هم هست، یعنی از نوع اول دلیل خاص داری. این استثناء اوله. بله
بعدم همین عدله اخراجش میکنه دلیل خاصه، ولی از باب تضاهم خارج میکنه.
حالا ببینیم چیه دلیل. عرض شود که حالا نفرمایید که اون ادله اینطوره، نه به این شکل نیست، ولی بگید که حالا اگر دلیل خاصم نداشتیم ممکنه که بحث تضاهمم جاری بشه. این نکته خوبیه. یه جایی ممکنه که هم دلیل خاص باشه، هم اگرم نبود جای تضاهم امثال اینا باشه. این ممکنه در بعضی موارد باشه، ولی حالا ادله خاصه را ببینیم. بله ممکنه یه دلیل خاص قرینه‌ای داشته باشه که داره از باب قاعده عامه اینو میگه، ولی حالا این نداریم. ولی حالا ببینیم. این مورد اول و استثناء اوله. مهمترین دلیلی که در اینجا اقامه میشه از میان ادله معتبره داوود ابن سرحان یا سرحانه، ظاهرا درستم سرحانه، داوود ابن سرحان است که از امام صادق نقل کرده. این روایت در کافی آمده، در کتاب ایمان و کفر و در وسائل هم در ابواب امر و نهی، از امر و نهی آمده، کتاب امر معروف نهی از منکر باب 39 که عنوانش هم وجوب البراءه من اهل البدع هست. وجوب البراءه من اهل البدع در این باب وارد شده. حالا حدیث چندومه یادم نیست، یعنی یاد داشت نکردم. بنابراین مبدأ این حدیث کتاب شریف کافی است، جلد 2 کتاب ایمان و کفر، و از کافی آمده در منابع بعدی که در وسائل هست، در کتاب امر و معروف نهی از منکر ابواب امر و نهی باب 39، در وافی، اما در وافی در ابواب عقل و علم آمده که بله در عقل و علم آمده، بعدها در کتاب‌های دیگر متأخرم آمده، از جمله بهار که در کتاب العشره به این روایت اشاره شده، باب 14. حالا همونطور که ملاحظه می‌فرمایید این روایت در کافی در کتاب ایمان و کفر آمده، در وسائل، در تنظیم، در کتاب امر معروف و نهی از منکر آمده، در وافی در ابواب عقل و علم آمده، در بهارم در کتاب العشره آمده. یعنی در تنظیمات و طبقه بندی جایگاه این روایت 4-9 دستبندی ما داریم. چرا؟ برای اینکه خود روایت از وجوه مختلف وجود داره. در کافی برده تو همون ابواب ایمان و کفر، در وسائل برده تو ابواب امر معروف و نهی از منکر که یه جوری این بحث با نهی از منکر اون ارتباط داره، در وافی برده تو عقل و علم و اون البدع و رأی و المقاییس، بحث بدعت رو از اون حیث بحث کرده، در بهارم برده تو کتاب العشره با کیا میشه مجالست و معانست داشت، با کی نباید معانست داشت. هر کدام به یه زاویه ای از دلالات این روایت توجه کردن، بعضی حتی به زاویه دلالت های التزامی توجه کردن. مثلا اینکه برده این روایت رو در کتاب العشره از باب اینه که نوعی مثلا برده در باب کتاب العشره و عنوان باب 14 اینه که من لا ینبغی مجالستو، یه جوری از این استفاده یک مدلول التزامی کرده که نه، مجالست با اصحاب بدع و رأی و ریب درست نیست. در هر صورت این جایگاه این روایته که در ردبندی ها اینجور قرار گرفته. حالا همینجا قبل از این که وارد روایت بشیم اشاره بکنیم که اصولا این طبقه بندی همیشه این پیچیدگی، حساسیت و دشواری رو داره. اگر یادتون باشه ما گاهی میگفتیم تو اون کتاب چی بود؟ یه چیزی چاپ شده، اجتهاد تمدن ساز، تو اونجا آمده که منظوم سازی یک چیز خیلی سیالی است و همیشه شما وقتی که مثلا 100,000 حدیث دارید یا عرض شود که مثلا 50,000 حکم و گزاره دارید، شما از منظرهای مختلف میتونید ده‌ها، صدها، گاهی هزارها طبقه بندی درست کنید. مهم اینه که زاویه دیدتون رو چی بگیرید، اون زاویه که گرفتید اون وقت برش تقسیمات خودشو نشون میده. بنابراین اون برش ها و شکست هایی که آدم به یه منظومه ای میده این خیلی مهم و مؤثره. الان شما میبینید یه روایت میتونید از یه زاویه ببریش تو اون طبقه، از یه زاویه اونجا، از یه زاویه جای دیگه. یعنی الان 4-5 تعریف جایگاه شده برای این، این همون زاویه دیده که به موضوع میرسید. شما یه مجموعه همجوری بریزید اینجا، یه منظومه گزاره ها رو جمع بکنید، بریزید اینجا جمعش بکنید، این گزاره ها به هزار جور میشه طبقه بندی کرد. که حالا باید سعی بشه که طبقه بندی روانتر باشه، با اون نیازها مثلا انطباق بیشتری داشته باشه و از این قبیل دیگه. اینم خودش داستانیه دیگه. در حسابات این روایت از کافی بود و در منابع دیگر هم نقد شده. در اصول در کتب اربعه ظاهرا فقط در کافیه. این حالا روایت رو یک تأملی بکنید و بعد نشون